سوال بعدی از دوستی است با آیکون AA. خب ایشون در مورد اون طرح دانشجوی ابوذر و سخنرانی هایی که من داشتم چند تا سوال فرمودم که پرسش اولشون اینه که شما فرمودید که ریشه مشکلات کنونی کشور به ساختارها باز میگرده. منظورتون از ساختار دقیقا چیست؟ آیا ساختار مد نظر شما امور عینی و مادی مانند کوه و دریا و نفت و طلا و راهن می باشد؟ یا اینکه ساختار مد نظر شما امور ذهنی مانند فرهنگ و دینه؟ خب جواب من اینه که هیچ کدوم. جواب من اینه که هیچ کدوم. اولا نگاه بکنید، وقتی از ساختار صحبت میکنیم نگاه ساختارگرایانه مبتنی بر اینه که جامعه یک کلیتی داره، که این کلیت بر رفتار یکایک اجزا و افراد جامعه اثر میگذاره و چنین نیست که افراد جامعه و همچنین اجزای جامعه آزادانه بتوانن هر کنشی و هر رفتاری رو داشته باشن. مرادم این ساختار به هیچ وجه شرایط طبیعی جامعه مثل کوه و دریا و نفت نیست، گرچه ساختارها با اینها میتونن نسبت داشته باشن، اما خود ساختارها کوه و دریا و نفت و طلا نیست. همچنین ساختارها صرف امور ذهنی مانند فرهنگ و دین نیستن. فرضاً نگاه کنید، ممکنه یک کشور جهان سومی در واقع مثلا معتقد به دین هندو باشه، مثلا کشوری مثل نپال رو در نظر بگیرید که کشور هندوست و با هزاران بحران فرهنگی اجتماعی اقتصادی، و در مقابل مثلا ما یک کشور ایران یا مثلا کشوری مثل عراق یا کشوری مثل لیبی رو در نظر بگیرید که البته خب تفاوت‌های زیادی دارن، اما به لحاظ امور ذهنی، فرهنگ و دینشون هم خیلی متفاوتن، اما یه سلسله ساختارهای مشترک دارن. مراد من ساختار بیشتر ساختارهای اجتماعی اقتصادی است، یعنی اون نحوه انتظام و سامان یافتن نیروهای اجتماعی و نیروهای اقتصادی است. این نکته رو داشته باشیم. پرسش دوم اینه که حضرت عالی فرمودید که از زمان صفویه تا کنون وضعیت اقتصادی مملکت دائما در حال بدتر شدن است و تا یک آلترناتیو ساختاری برای ساختار موجود نیابیم این وضعیت رو به زوال تداوم خواهد یافت. انگار که این ساختار صفویه تاکنون بدون تغییر مانده و همواره موجب زوال مملکت شده است. چگونه ممکن است با این همه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک و گذر از تمدن اصل کشاورزی به صنعت و سپس رسیدن به تمدن اصل آی‌تی ساختار مملکت ما ثابت باقی شد؟ ببینید، در طی این به اصطلاح چند قرن اخیر بعد از فروپاشی صفویه تا به حال، خب دائما در جهان امواجی شکل گرفته، تحولات صورت گرفته، خود مدرنته و بست اون، اما ما نتوانستیم به یک ساختار مناسبی دست پیدا کنیم. ببینید منظورم از ساختار چیه؟ منظورم از ساختار که مناسباتی است که بین سه سپهر علمی تکنولوژیک، یعنی دانشگاه، سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی وجود داره. یک چنین ساختاری در جواب مدرن شکل گرفته که یک نوع هماهنگی میان سه سپهر اقتصاد، سیاست و ساختار فرهنگی، علمی، تکنولوژیک وجود داره. یعنی اقتصاد سیاست رو شکل میده و سیاست از این اقتصاد حمایت میکنه. سیاست از دانشگاه حمایت میکنه و دانشگاه به این سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی به اصطلاح سرویس میده، یعنی اندیشه ها در دانشگاه شکل میگیره و سیاست تبعیت میکنه، تکنولوژی در دانشگاه شکل میگیره و اقتصاد اثر میذاره، اقتصاد از پژوهش های حوزه اقتصاد از پژوهش های علمی و تکنولوژیک یا علمی دفاع میکنه، حمایت میکنه. اما یک چنین ساختاری در جامعه ما وجود نداره. اقتصاد از دانشگاه تبعیت نمیکنه، سیاست از دانشگاه تبعیت نمیکنه، بین به اصطلاح حوزه اقتصاد و سیاست یک رابطه منطقی وجود نداره، رابطه دیالکتیکی و متقابل وجود نداره، چون که به اصطلاح اقتصاد در دوران ما در این 200 سال حکومت ها یا پول چپاول داشتن، یعنی از طریق مالیات و اخاذی از مردم منافع به اصطلاح منابع خودشون تامین میکردن، و در دور جدید به واسطه نفت. درسته که نفت اومده و دولت ها نفت میفروشن و دیگه مثلا سهم کشاورزا رو نمیگیرن مثل گذشته که مثل نظام فئودالی، اما کماکان ما یک رابطه بین حوزه اقتصاد و حوزه سیاست آنچنان که در جوامع مدرن و کلاسیک غرب ببینیم در اینجا نداشتیم، یا در جوامع غربی به دلیل انباشت سرمایه، در واقع این انباشت سرمایه به صدور، به تولید انبوه و صدور کالا منتهی شده، و ما در دوران صفویه که گرچه هنوز یه مقدار صنعت آرتیزانا و صنعت بومی داشتیم، اما هرگز به یک تحول بزرگ صنعتی مثل انقلاب صنعتی که در اروپا شکل گرفت در جامعه ما شکل نگرفت، و بعد از اون هم هیچ قدرت سیاسی تا به امروز در کشور ما به اصطلاح به یک شرایطی نرسیده که بتواند به صدور کالا بپردازه و به انباشت سرمایه بپردازه. مراد و ساختارهای ساختار اجتماعی اقتصادی است. اینکه تحولات علمی و تکنولوژیک جامعه ما رو دگرگون کرده، اینکه به اصطلاح مثلا اینترنت و آیتی و اینا وارد کشور شده، البته خود اینا رو ساختارها خیلی اثر میذاره، اما ساختارهای ما به نفع بنیادی تغییر نکرده. به همین دلیل قدرت سیاسی مثلا به خودش اجازه میده که فیلتر بکنه، سرعت اینترنت ها رو کم یا زیاد بکنه. چرا؟ چون ما به ساختار مدرن دست پیدا نکردیم که قدرت سیاسی از مردم بخواد اجازه بگیره یا قدرتی در جامعه وجود داشته باشه که بتونه قدرت سیاسی رو کنترل کنه. قدرت سیاسی لوایتانی در جامعه ما، چه در دوران صفویه، چه در دوران پهلوی و چه در دوران کنونی، این لوایتان رو هیچ قدرتی در نظام اجتماعی ما در میان مردم وجود نداره که بتونه کنترل کنه. در صورتی که در رشد طبیعی مدرنیته در جوامع غربی به نحو طبیعی موازنه قدرت و رشد جامعه مدنی به نحوی است که به طور طبیعی میتونه قدرت سیاسی رو کنترل کنه، اما یک چنین ساختار کنترل کننده ای در واقع در جوامع مثل جامعه ما وجود نداره. خب سوالای بعدی دوستمون کماکان بر اساس تصور نادرستی است که از به اصطلاح ساختار در ذهنشون شکل گرفته بود. نمیدونم توضیحات سریع من چقدر در ذهن ایشون تونسته اثرگذار باشه. سوال سومشون اینه که میفرمایند حضرت عالی بارها بر بیهوده بودن اعتراضات سیاسی به نظام‌های جور و ظلم تاکید کرده و راه حل رو در یافتن آلترناتیو ساختاری دانستید. ببینید، من نمیخوام بگم اعتراضات سیاسی به نظام‌های جور و ظلم بیفایده است، اما میخوام بگم که در تاریخ دو قرنه ما همواره با نظام به اصطلاح همواره با آدم‌های ظالم و جائر مبارزه کردیم، در صورتی که گاهی وقتا خود ساختار اجتماعی در واقع ظالمانه است، و ما باید در فکر این تغییر این ساختار باشیم، نه اینکه دائما نقد اخلاقی و روانشناسانه بزنیم. ببینید، فرضاً ما گفتیم شاه آدم بدیست، رضا شاه آدم بدیست. حالا در خصوص این حکم من زیاد بحث ندارم، نمیخوام اثبات بکنم، نمیخوام دفاع کنم، اما به هر حال گفتیم اینها برن کنار و اگر آدمهای خوبی مثل رهبران انقلاب ما که به راستی هم آدمهای اخلاقی بودن، آدمهای اهل تدین بودن و نیتهای خوبی برای کشور داشتن، گفتن اگر اون آدمهای بد برن و این آدمهای خوب بیان، سرنوشت ما تغییر خواهد کرد. اما تجربه انقلاب ما نشون داد علی‌رغم اینکه انقلاب بزرگی صورت گرفت، علی‌رغم اینکه ما ساختار سیاسی رو، تشکیلات سیاسی رو در واقع تشکیلات سیاسی رو منهدم کردیم و سرنگون کردیم، اما سرنوشت اجتماعی مردم ما تغییر نکرد. چرا؟ چرا؟ چون در حکومت پهلوی هم نظام سلطنتی و دربار در واقع پول نفت رو میگیره و به کمک اون در واقع بر جامعه حکومت میکرد. الان هم همون ساختار وجود داره، یعنی جمهوری اسلامی پول نفت رو میگیره و بر مردم حکومت میکنه. حالا هر کس دیگه هم بیاد باز هم همین ساختاره. یعنی تا زمانی که ساختار اجتماعی ما به نحوی است که منبع درآمد ما صرفا نفت است و هر کی بره بالا این درآمد رو بگیره و توزیع بکنه، در واقع ما همین وضعیت رو داریم. لذا الان همه دعواها اینه، اصلاح طلب، به اصطلاح اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا، به اصطلاح اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون، با هر تعبیری که شما میخواین، همه دعوا اینه که من بهتر میتوانم پول نفت رو تقسیم کنم، تو برو کنار، بده من پول نفت رو تقسیم کنم. من معتقدم که هیچ فرقی در سرنوشت ما نخواهد کرد، هیچ فرقی در سرنوشت ما نخواهد کرد تا زمانی که ما یک چنین ساختار به اصطلاح رانتی نفتی داریم. هر کس بیاد، حتی اگر آقای امام زمان هم بیاد، اگر این ساختار تغییر پیدا کنه، شرایط زندگی مردم تغییر نخواهد کرد. و روشنفکران ما دائما دارن به نقد اخلاقی از حکومتگران میپردازن، بیان که آلترناتیو ساختاری برای این شرایط داشته باشن. سال بعدی هم دیگه خب یه مقدار به نظر من بر اساس عدم تلقی درست از ساختاره که فرمودن اگر ساختارها در حال متحول شدن است. ببینید، این که جامعه در حال متحول شدن است به این معنا نیست که ساختار اجتماعی هم در حال متحول شدن است. چگونه میتوان برای یک ساختار دائما در حال تغییر آلترناتیو یافت؟ با شما موافق نیستم که ساختارهای ما دائما در حال تغییرن. به اعتقاد من بعد از سرنگونی صفویه تا به امروز ساختارهای ما تغییر چندانی نکردن. سال چهارم دوستمون درباره معنای امکان امر دینی است. خودشون هم به درستی دو گونه امکان رو از هم جدا کردن، یکی امکان منطقی و یکی امکان وقوعی که اسمش گذاشتن امکان تجربی. خودشون هم مثال زدن که یه موقع میگن دو به علاوه دو امکان نداره که مساوی چهار نشه، یعنی به لازم منطقی امکان نداره. حالا یه موقع میگیم که بدون حرارت و اکسیژن امکان نداره که آتش داشته باشیم، یعنی به لحاظ تجربی این امکان برای ما فراهم نشده. حالا وقتی از امکان امر دینی صحبت میکنیم، حرفم اینه که در شرایط کنونی به لحاظ عملی، به لحاظ وقوعی، به لحاظ تاریخی تحقق امر دینی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. منظورم امکان منطقی نیست، چرا که در عالم گذشتگان امر دینی متحقق بود. سوال کردن اگر چه اتفاق بیفته میگوییم امر دینی امکان پذیر شده؟ امر دینی در معنایی که من میفهمم یک امر اگزیستانسیل، یک امر وجودی است، آنجا که انسان در ساحت قدس خانه بکنه و در واقع امر قدسی خودش رو در لسان، اندیشه، احساس و کنش فرد نشون بده. نمیخوام بگم به نفع مطلق غیر ممکنه، اما میخوام بگم در جهان به ذات سکولار کنونی تحقق امر دینی بسیار بسیار دشواره، بسیار بسیار دشواره. لذا افرادی که بر تحقق انسان دینی، جامعه دینی و حکومت دینی اصرار می‌ورزند، باید به این سوال بیاندیشند که آیا در جهان کنونی که زیست جهان دینی اساساً وجود نداره، جهانی که به ذات سکولاره، آیا اساساً میتوان امر دینی و به تبع اون انسان دینی و به تبع اون جامعه و حکومت دینی داشت یا نه؟ پاسخ من اینه که در واقع غیر ممکنه. در شرایط کنونی تحقق انسان، جامعه و حکومت دینی غیر ممکنه. خب فرمودن که به نظر من سوال آیا امر دینی امکان پذیر است یک سوال بی‌معناست و با آن میتوان تا مدت‌ها خلق عظیمی رو سر کار گذاشت. من از دوستان طرح سوال میکنن، بسیار سپاسگزارم که قابل میدونن طرح سوال میکنن و باز سپاسگزارم که قابل میدونن نقد دارن و نقدهای خیلی رادیکالی هم میکوشن بیان بکنن. اما همواره یک احتمال بدن که ممکنه زاویه از مسئله رو درک نکردن، به خصوص که دوستان، این دوست بزرگوار ما، یقین دارم اگر حالت جدلی پیدا کنه کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر رو نخوندن و صرفا بر اساس عنوان کتاب یا عنوان یک سخنرانی یا عنوان یک همایش به طرح سوال پرداختم. این خردیه بدی است که در میان سنتگرایان ما هم وجود داره که مثلا میگن اگر امکان امر دینی معنایش این است، نتایجش این است، و اگر امکان امر دینی معنایش آن است. ببینید، حصر منطقی که نداریم، یک کتابی نوشته شده، خب برید ببینید تو اون کتاب معنی امکان امر دینی چیه. اینکه مثلا فرض کنید تو لحظه، حالا اسم نبرم، ممکنه حساسیت، تو خیلی از این کتابای چهرهایی که به عنوان فیلسوف اسلامی، به عنوان متفکر یا متکلم اسلامی است، مثلا راجع به هگل که حرف میزنن، از رابطه انسان و تاریخ شروع میکنن، حصر منطقی میکنن. آقا برید نقل قول بکنید، جمله و کتاب بیارید، بگید هگل این رو گفته، حالا معنی این میتونه این باشه، میتونه این باشه، و نقد بکنید. اما که کنج خونه نشسته باشید و راجع به هگل اظهار نظر کنید، راجع به مارکس اظهار نظر کنید، اگر منظور مارکس این است، اگر منظور مارکس آن است، نتیجهش این است، اینطوری در واقع یک نوع راحت طلبی است، نشانگر یک نوع انحطاط فکری در میان ماست. من استدام اینه که دوست بزرگوار ما اگر قابل دونستن که طرح سوال میکنم، قابلن بدونن کتاب رو بخونن و حال پا به پای بحث پیش برن. خب نکته آخرم این که به نظر میاد اعضای این گروه افرادی خیال بافن که دائما هذیان و لاتعالات میگوین و کلمات بی ربط سر هم میکنن. خب اگر من در این گروه دوستانم رو سر کار گذاشتم، خب نتیجه منطقیش هم اینه که دوستان به همین گونه به بحث بپردازن. به هر حال نمیدونم، میتونم موافق باشم که بحثای شبه فلسفی در گروه ما زیاده، به این دلیل که گروه ما گروه آزاد، افراد خیلی گزینش نمیشن و هر کی دوست داره میاد، و فکر میکنم وظیفه ما اینه که بحثا رو تا یه سطح فلسفی ارتقا ببخشیم. اما نکته ای که هست اینه که معمولا هر کس خودش رو مؤمن میدونه و ادیان دیگر رو کافر میدونه. معمولا هر کس، مثلا وقتی میگیم بی فرهنگی جامعه رو گرفته، معنیش اینه که همه بی فرهنگن به استثنای خود من. وقتی میگیم جامعه ایران یا جوانان فلسفه رو جدی نمیگیرن، معنیش اینه که جوانان فلسفه رو جدی نمیگیرن به استثنای من. فکر میکنم به هر حال پرسشگر عزیز ما هم توجه داشته باشن که آگاهی سلسله مراتب داره. مراتب مادون آگاهی داریم، مراتب بالا آگاهی داریم، آشنایان به اصطلاح با فلسفه رو داریم، کسانی هستن که فلسفه رو عمیق‌تر دنبال میکنن. به هر حال در یک گروهی که به اصطلاح چند صد نفر یا چند هزار نفر درش هستن، طبیعی است که همه افراد در یک سطح نباشن و هر کسی حق داره که در سطح اندیشه و تفکر خودش به طرح پرسش بپردازه، آنچنان که دوست بزرگوار پرسشگرمون این حق رو داشتن و کسی این حق رو از اونها نگرفت. فقط بدی اینجاست که آدم یک خشونت گفتاری داشته باشه و پرسشش و اظهار نظرش رو با نوعی خشونت یا اهانت بیان بکنه. و نکته بعدی این که پرسش دانشجویان رو با اظهار نظر استادانه یکی بگیره، یعنی هر چیزی که به ذهنش میاد فکر کنه یک نظر جدی فلسفی است و خودش رو بر پرسپکتیف های دیگه، چشم انداز های دیگه که ممکنه در متن مورد نقد وجود داشته و اون فرد پرسشگر ندیده، خودش رو ببنده، که نتیجه نوعی دوگماتیسمه. دوست بزرگوارمون و عزیزمون آقای لنگرودی در واقع با طرح یک پرسش شاید خواستن نکته ای رو به من تذکار بدن و اون به اصطلاح حادثه بد خودسوزی دختر آبی یا خانم خاوری، اگر اشتباه نکرده باشم، اگر اسمشون رو درست به حافظم اومده باشه، به من تسلیت گفتن. واقعا جای تسلیت داره. من هم نسبت به این مسئله عزادار بودم. حوادث بعد از اونم گرفتن خانم سبای کمالی، اگر اون هم حادثه تلخی بود، منتها حقیقتش این که ما این حوادث رو چگونه ارزیابی کنیم یکم محل درنگه. اینکه دختر آبی با قصد و امنی به صلاح با قصد و نیت قبلی به این سرنوشت سوق داده شد، من چنین نمی بینم. یعنی فکر نمی کنم که در این حادثه ممکنه بشه نقد سیاسی حکومت رو زد، اما اینکه مثلا در قوه قضاییه مخصوصا کار رو خواستن آمدانه به جایی برسونن که اون دختر به خودسوزی بپردازه، من فکر میکنم چنین نیست و عوامل بسیار بسیار متعددی از جمله عقب افتادگی تاریخی قدرت سیاسی، از جمله نظام فشل قوه قضاییه و شاید دستگیری این دختر و ممکن اتفاقات بدی هم در زندان به واسطه نگهبان یا بالاخره از مردم همین جامعه افراد تربیت ناشده هستن اتفاقات افتاده شد. ولی به هر حال من اظهار نظر نکردم به دو دلیل: یک، اطلاعات دقیقی نداشتم، حتی از وضعیت روحی این دخترم خبر نداشتم و فکر میکنم خب برخورد این دختر منطقی نبود و فکر میکنم این دختر از یک عارضه روحی رنج میبرد، گرچه گفتن این حرف خیلی از دوستان رو ممکن ناراحت بکنه، اما اینکه یک استادیوم نرفته یک دختر به خاطر این دست به خودکشی بزنه و خودسوزی، فکر میکنم مسئله به این سادگی نیست. یعنی زخم های عمیق تری در روح این دختر بوده، ممکنه زخمایی هم از حاصل زندان باشه، یعنی در زندان اتفاقایی افتادش، نمیدونم، واقعا نمیدونم. اما هر کدوم از اینها رو باید تحلیل کرد. یعنی حتی اگر در زندان برای این دختر اتفاقی افتاده باشه، نباید اون رو یک مسئله سیاسی تلقی کرد، باید اون رو یک مسئله اجتماعی تلقی کرد. و البته قوه قضاییه ما خیلی زود عکس العمل به خرج داد و دغدغه فهم مسئله رو نداشت، چنان که روشن فکرانی و جریانات و جوانان ما در فضای مجازی دغدغه فهم حقیقت نداشتن، خواستن به سرعت حکومت و قدرت سیاسی رو محکوم کنم. من اینجا نه قدرت سیاسی میخوام دفاع کنم نه محکوم کنم، میخوام بگم یه مقداری برای قضاوت باید اطلاعات بیشتری در دست داشت. در مجموع اگر شما میخواید بگید که قدرت سیاسی با فرهنگ سنتی خودش در این امر به اصطلاح دخالت داشته و محکومه، من با این شدت محکوم نمی کنم. در این حال که معتقدم قدرت سیاسی ما دچار یک نوع عقب افتادگی تاریخیه و باید راهکارهایی رو برای خودش رو متناسب با زمان کردن در واقع تغییر نگاه‌هایی بده و این سخن من به هیچ وجه دعوت به تن دادن به نظام جهانی نیست. به هر حال فکر میکنم بحث پیچیدگی‌هایی داره که در یک فضای احساسی نمیشه. امیدوارم شرایطی پیش بیاد هر کدوم از این پدیده‌ها رو بتوانیم از جوانب متعددی به اصطلاح از جوانب متعددی مورد تحلیل قرار بدیم. من دوستی دارم که همیشه یک خاطره‌ای تعریف میکنه برای توصیف وضعیت ما. میگن فردی میخواست یک دختری رو به یک پسری برای ازدواج به اصطلاح معرفی بکنه. گفت من یه دختری میشناسم که قصد ازدواج داره، این دختر کچل، یه چشم نداره، اون یکی چششم چپ، پاشم فلج، دهنشم کجه و خیلی ایراده دیگه هم داره. رفت و برگشت گفت اما یه چیزی هم بهت گفته باشم، نگی نگفتم، دماغش هم مثلا کوفته ایه. وضعیت جامعه مثل این دختری است که یا پسری، حالا بحث دختر پسر نیست، که پاش فلجه، دستش فلجه، چشش نمیبینه، دهنش کجه، یه سکته کرده و نصف بدنش لمسه. حالا خیلی از این مسائل مثل قصه گرفته شدن خانم سبای کمالی یا قصه اینکه دخترها رو نمیذارن در واقع به استادیوم برن و واکنش های رو ایجاب میکنه یا حجاب اجباری، در واقع شبیه اون کوفته ای بودن دماغ این دختر خانومه. یعنی ما انقدر مسائل و بحران های جدی تر داریم که باید به اونها بیاندیشیم، و اون مسائل جدی همون به اصطلاح مشکلات ساختاری است که ما باید براش راه حل هایی پیدا کنیم، که اگر اون ساختارها رو نتونیم مشکلاتش حل کنیم و آلترناتیو پیدا کنیم، دائما این جوش ها در صورت جامعه ما زده خواهد شد و هر روز ما یه روز سگا رو اسید میزنن، یه روز دخترها رو استادیوم راه نمیدن، یه روز کارگرای معدن رو به جای اینکه حقوقشون رو بدن با خشونت برخورد میکنن، یه روز خبرنگارا رو باهاش بد برخورد میکنن. ما هر روز در این مسائل بیشمار خواهیم ماند و هر روز بوت عیار به رنگی در آمد. یعنی هر روز ما این مسائل روزمره رو خواهیم داشت تا وقتی که ما بتوانیم یک راه حل ساختاری برای جامعهمون پیدا کنیم. به حال از همه دوستان به خاطر بس